برای مهم نیست. تو قبل از چهارشنبه باید مطلب شیطون بعدی رو تحویل بدی. روی تخت ولو شدم و گفتم گلدی، برای آخرین بار میگم، من اون مقاله مسخره رو ننوشتم، فهمیدی؟ گفت ببین، برای من فیلم بازی نفهم. میدونم گده بودن و میدونم. تلفن رو قطع کردم. دو ثانیه بعد تلفن دوباره زنگ خورد. با عصبانیت گوشی رو برداشتم. گلدی دست از سرم بردار. هیلی از اون ور خط گفت چی میگی؟ هیلی گفت اسنیس ببخشید که دیر وقت بهت زنگ زدم، اما موضوع مهمیه. اسنیس بابام قراره جمعه شب نامزدش رو دعوت کنه خونمون. گفتم خب چه خوب. گفت کجاش خوبه؟ خب گوش کن ببین چی میگم. من میخوام تو هم به این مهمونی بیای. ببین میدونم از دستم دلخوری ها، خب ولی واقعا به کمکت نیاز دارم. بعد چند تا راه خوب جلوی پام بذاری. اصلا اون راهی که پدر مادر رو ذله میکرد. چشمامو بستم و با صدایی که به زور در میومد گفتم باش یه کاریش میکنم. گفت وای اسنیس اصلا ممنونم، قول میدم جبران کنم. گفتم نه هیلی، همینقدر که آشتی کردیم واسه من کافیه. تلفن رو قطع کردم و بعد روی تختم دراز کشیدم. رفتم جلوی دفتر بهداشت، واستادم تا معلم بهداشت منو ببینه. به هم گفته بود با هم کار داره. تا منو دید با خوشرویی دعوتم کرد برم تو اتاقش. به هم گفت از اختراعم خبردار شده و خیلی دوست داره از نزدیک ساعت مهربونو ببینه. از این که از همه چیز خبر داشت عصبی شده بودم. پرسیدم چطور از همه چیز خبر داری؟ نکنه جاسوس دارین؟ نمیخواستم معلم بهداشت ساعت منو ببینه. اختراعی که بقیه اعضای گروه با پولک و اکلیل زشت و بی‌ارزشش کرده بودن. خواستم این چیزی به معلم بهداشت بگم که عصبانی شه. برای همین گفتم شنیدم از اسب افتادی و دیگه سوارکاری نمیکنی. اون گفت تو گفتم من تا زمانی که سوارکاری لذت ببرم انجامش میدم، فقط دیگه برای مسابقه سوارکاری نمیکنم. با عصبانیت از اتاقش زدم بیرون. بعد از ظهر همون روز گروه تاریخ تو خونه ما جمع شد. گلدی نسخه از روزنامه مدرسه رو از کیفش بیرون کشید. چنگ زدم و روزنامه رو از دستش قاپیدم. وای نه، دوباره مقاله. پیشونی داغم رو گذاشتم روی شیشه سرد آکواریوم. مایه ها جلوی چشمم می‌رقصیدن. اگه بابا مقاله رو می‌دید بیچاره می‌شدم. گلدی با ناراحتی گفت: "گوش نجیتم و گوش می‌گیری. و قبل از چهارشنبه اون ستون رو به من می‌دادیم. چند تا از نقاشی هیکاپ هم کنارش چاپ میکردم." داد زدم: نمیبینی هیکاپ جلسه ها رو نمیاد؟ نمیبینی سکس کاش روز به روز بدتر میشه؟ اگه سکس کاش خرد نشه باید بره بیمارستان. پیر گفت: آه چه وحشتناک. گلدی از جا پرید: وای چه خوب، اون وقت رکورد سکس کارو میشگونی. از همین حاله میشه تیتر روزنامه. هیکاپ رکورد داره سکس کار. گلدی تو دفترچه‌اش چیزی نوشت. دفترچه‌اش رو کاپیدم و سرش داد زدم. هیکاپ دوست منه، حق نداری سوژش کنی. اگه راست میگی براش یه کاری بکن، مگه مختره نیستی؟ گفتم گلدی من نه دکترم نه مختره، فهمیدی؟ گفت چی میگی؟ هر چی نفس داشتم جمع کردم و فریاد زدم: من مختره نیستم. بعد رفتم کنار کتابخونم و تمام یادداشت‌های اختراعاتم از پنجره پرت کردم بیرون. مامان با رنگ پریده در اتاق باز کرد. چه خبره؟ چه خبره؟ سرش داد کشیدم. دیگه خسته شدم. من مختره نیستم، نیستم. شما هم نمیتونید مجبورم کنید کاری کنم. از کنار مامان رد شدم و از خونه زدم بیرون. غم دنیا توی دلم بود. بعد میرفتم خونه هیلی. شب خونه‌شون دعوت بودم. وقتی به خودم اومدم، رسیده بودم جلوی در خونه‌شون. با اولین زنگ در باز شد. هیلی با عصبانیت گفت: دیر کردی، چه تجده این ریختی شدی؟ گفتم چیزی نیست بابا. گفت نامزد بابام دیر کرده، قبل اینکه برسه بیا با هم نقشه‌مون رو مرور کنیم. ببین وقتی رسید و به دست داد، جلوی چشمش تو دست توف کن و بهش دست بده. باشه؟ همون لحظه صدای زنگ در اومد. پدر هیلی از آشپزخونه پرید بیرون. با دیدنم تعجب کرد. سعی کرد وانمود کنه از دیدنم خوشحال شده. در با ذوق و شوق باز کرد. خانم قد کوتاه با صورت ککومکی وارد خونه شد. وای باورم نمیشد. نامزد آقای بارکر خانم دیزی پیرس معلم تاریخمون بود. دیزی تا منو دید خوشگش زد. پدر هیری پرسید شما تو چه هندیه رو میشنسه؟ خانم پیرس به زور گفت البته جوان با استعداد شاگردمه. زورکی لبخند زدم. آقای بارکر گفت حتی خوب پس بریم سر میز غذا تا یخ نکرده غذا بخوریم. عرق پیشونیمو پاک کردم. با خودم گفتم چرا باید نامزد پدر هیری معلم گولاخ تاریخ من باشه؟ یواشکی در گوشه هیری گفتم هیری متاسفم نمیتونم بهت کمک کنم. هیلی گفت ولی تو بهم قولی دادی. گفتم نمیتونم هیلی نمیتونم واقعا نمیشه. من باید هر جور شده به انجمن مخترعی میرفتم. اگه کاری که هیلی میخواست میکردم دیگه رای برای رفتن به انجمن باقی نمیموند. پدر هیلی بلند گفت
بای کچولو چه اونجا با هم دیگه جلسه گرفتیم پچ میکنیم بیان دیگه.
هیلی یهو عطسه کرد و آدامس توی دهنش پرت شد توی بشقاب خانم پیرس. نگاه پر از خشم دیزی پیرس خونم رو منجمد کرد. به سختی آب دهنم رو خورد دادم. دیزی دستمال سفرش رو باز کرد و گفت
عجب بومرنگی عزیزم مرم خیلی زحمت کشیده.
هیری یهو آرخ زد باز نگاه پر از خشم دیزی من سر جام میخکوب کرد. هیری یه قلاب نوشابه خورد و دهن پر زد زیر خنده. نوشابه ریخ بود دستمال سفره دیزی. آقای بارکر دیگه حسابی قاطی کرده بود عصبی شده بود. این بار قبل از اینکه دیزی نگاهش رو من برگردونه لبخند تصنعی زدم و گفتم خانم پیرس شما چند سال معلمی خانم؟ گفت
امسال دیگه میشه 15 سال.
هیری خمزه کشید و گفت
بابا لزنیه مزه آشغال کسافت میره.
آقای بارکر با عصبانیت گفت
ارادش چیه ها؟ ارادش چیه؟
هیری بهم اشاره کرد تو هم یه کاری بکن. آقای بارکر دستمال سفره رو پرت کرد روی میز و به دخترش گفت
نمیفهمم چت شده؟ همین الان از همه معذرت خواهی کن و برو تو اتاقت.
هیری نیمخیز شد.
معلومه که میرم چون دلم نمیخواد شماها رو ببینم به خصوص خودتو رو.
جو سنگین شده بود. نگاه خشن و عصبی خانم دیزی هنوز روی من بود. از پدر هیری بابت غذای نخورده تشکر کردم و با عجله خدافظی کردم. حدس میزدم هیری کجا رفته، مخفیگاه همیشگیش. هیلی کنار زمین گلف تو مخفیگاهش بود. زانوهاشو بغل کرده بود و یه گوشه نشسته بود. رفتم کنارش نشستم. گفتم هیلی باید یه رازی رو بهت بگم. هیلی اصلا محلم نذاشت. به روبرو خیره شدم و گفتم هیلی حقیقتش اینه که من دیگه نمیتونم اختراع کنم. انگار استعداد مخترع بودنم خشک شده. میخوام هر جور شده وارد انجمن بشم و دوباره به خودم و به همه ثابت کنم بازم میتونم اختراع کنم. واسه همین باید دل همین خانم دیزی رو به دست بیارم. چشای هیلی با هر کلمه‌ای که از دهنم خارج می‌شد گردتر و گردتر می‌شد. با مهربونی بهم گفت اس نیست من کنارتم. اول من از دیزی و بابات امشب معذرت خواهی می‌کنم تا فکر نکنی که کار از زیر سر تو بوده. بعدم تو باید سر کلاس دیزی جوری رفتار کنی که دیزی فکر کنه شاگرد نمونه‌ای شدی. هیلی چشماشو بست و چند لحظه سکوت کرد و بعد پرسید چرا نمی‌تونی اختراع کنی؟ گفتم نمی‌دونم و نمی‌خوام بدونم هیلی. من بدون اختراع هویتی ندارم. گفت تو باز اختراع میکنی بهت قول میدم. یه خوشکم زد. هیلی گفت خوبی چی شد؟ گفتم هیلی یه راهی به ذهنم رسیده. با این کار نه فقط من، کل کلاس ثابت میکنن ما اون چیزی نیستیم که دیزی فکر میکنه. روز بعد به جولی زنگ زدم. گفتم میخوام اختراعمو از مسابقه بکشم بیرون. جولی طبق پیش بینیم عصبانی شد و گوشی رو قطع کرد. بعد تمام پولکای روی ساعتمو کندم و کنار تختم گذاشتم. تلفن زنگ خورد. فکر کردم جولی زنگ زده تا منو راضی کنه. اما هیلی بود. با خوشحالی گفت با باباش و دیزی آشتی کرده. بعد پرسید خب من برای نقشه جدید چی کار کنم؟ گفتم ببین ساعت 2 بی خونمون به گلدی و آیس و پیارم میگم که بیان اینجا. اگر راحت بودی سر راتم یه مرغ یخ زده بگیر و بردار بیار. خلاصه سر ساعت 2 همه اومدن. دیگه تو دلشون نبوده بدونن ماجرا چیه و چه قراره. پارچه رو از روی سینی که هیلی وسط گذاشته بود کشیدم. مرغ با تمام مخلفاتش داخل سینی بود. همه مات و مبهود به مرغ توی سینی نگاه کردم. صدامو صاف کردم و گفتم خب ما قراره قدقد و مومیاییش کنیم. اینجوری خانم پیرس مطمئن میشه ما به درسهاش گوش دادیم. البته باید با کمک کل بچه های کلاس این اتفاق انجام بگیره. گلدی غرغر کرد. ولی یکم بعد که نقشه رو کامل گوش کرد نظرش تغییر پیدا کرد. گفتم اونایی که موافقن بگن قد قد. گلدی و پیر با صدای بلند گفتن قاینه و قاینه. آیس هم با اکراه زیر لب قدقد کرد. کارمون رو شروع کردیم. همه بچه های کلاس برای نمره گرفتن تو درس تاریخ همکاری کردند. تمام وسایل مورد نیاز برای مراسم آماده بود. اما ما از برنامه عقب بودیم. پشت هم خرابکاری میکردیم. خانم پیرس از روز نمایشگاه میگفت. بهمون میگفت واسه نمره گرفتن باید سنگ تموم بذاریم. البته موقع حرف زدن به همه نگاه میکرد جز من.
فصل هشتم.
روز نمایشگاه رسید. وسایل رو بار ماشین کردیم و مرغ مومیایی شده رو که خیلی هم بوی بدی میداد با خودمون برداشتیم بردیم. تو ماشین راننده و بچه ها از بوی مرغ اصلا حالت تهوع گرفته بودن. خلاصه سر راه رفتیم خونه هیکاپ و دو تا سگاشو برای روز نمایشگاه قرض گرفتیم. هیکاپ خیلی دیگه لاغر و ضعیف شده بود تفلکی. ما بین سکسکاش گفت روز نمایشگاه میاد و ما رو میبینه. سگ‌ها مدام پارس میکردن. راننده گفت
از بوی صندلی‌ها اینطوری شدن. صندلی‌ها بو جوجه گرفتن.
آب دهن سگا بچه ها رو خیس کرده بود. همه با سر و صورت خیس به نمایشگاه رسیدیم. نگهبان که جلوی در بود اجازه نمیداد سگا رو ما ببریم داخل. اما با اطلاعاتی که گلدی ازش داشت خیلی زود رضایتش برای ورود سگا رو گرفتیم. هیلی کنار سگا موند. من و بقیه بچه ها رفتیم سراغ بقیه کارا. دیزی کنار آقای بارکر نشسته بود و منتظر شروع نمایشگاه بود. همه بچه‌ها لباسای مخصوص مراسم تشییع جنازه مصری پوشیده بودند. سالن پر شده بود از تاریخ جهان. یه قسمت لباس ژاپنی داشتن، یه قسمت لباس اسپانیولی و یه قسمت هم لباس رومی‌های باستان. معلوم بود رقابت سختی در پیشه ها. وقتی همه چیز رو چیدیم، هیلی با سگا وارد سالن شد. سگا رو به عربه بسته بود تا به جای گاوهای مصری عربه رو بکشن. نمایشگاه آغاز شد. مجری پشت میکروفون رفت و به تماشاگرها و داورا و معلمان خوش آمد گفت. تندی خودم رو پشت میکروفون رسوندم و از مجری خواستم میکروفون رو در اختیارم قرار بده. با استرس به همه گفتم از حضورتون ممنونیم. مایلم توجه شما رو به دورترین گوشه نمایشگاه جلب کنم. جایی که کلاس خانم دیزی پیرس نمایشگاه خلق دوباره مراسم تشییع جنازه مصری ها رو برپا کرده. آیس به سگ‌ها لگد زد. سگ‌ها رو افتادن و دور سالن چرخیدن. عرابه خالی بود. با صدای بلند گفتم فرعون بزرگ دارا قدقد شاه مرده است. عزاداران به آرامی از جلوی سکوها رد شدند و با ناراحتی قلقل کردند. صدای خنده نخودی چند تا از تماشاگرها رو شنیدم اما از رو نرفتم. گفتم روز تشییع جنازه قدقد شاه سفرش را از مرغدانی تا تابوتش طی می‌کند. صدای خنده ها بیشتر شد. بچه ها تابوت خالی و مجلل رو روی عرابه چوبی گذاشتن. هیلی با لباس کاهن ها قدقد شاه رو بالا گرفت و تماشاگر رو خوب ببیننش. هیلی به خنده های مردم توجهی نکرد. با احترام قدقد رو روی تابوتش گذاشت. یهو سگ ها به خودشون لرزیدن و پوزشون رو به طرف قدقد چرخوندن. تازه فهمیدم توی ماشین بوی صندلی ها سگا رو بیقرار نکرده بود. بوی قدقد شاه به مشامشون خورده بود. توی میکروفون داد کشیدم: قدقد شاه را نجات دهید. آیس قدقد شاه رو زیر بغل صدا دوید. سگا هم به دنبالش. نزدیک بود تا صدای خنده منفجر بشه. سگا تمام نمایشگاه رو با خاک یکسان کردن. آیس دوید بیرون. چند تا نگهبان اومدن طرف سگا اما موفق نمی‌شدن اونا رو بگیرن. خلاصه آروم از پشت میکروفون اومدم کنار. همون لحظه چشمای سبز و خشمگین دیزی رو دیدم. مطمئن بودم که فکر میکنه من از قصد این کارو کردم. با عصبانیت گفت:
حالا چی شد؟ خوبت شد؟
بعد اشکاشو پاک کرد و از سالن رفت بیرون. بعد از اتفاق بعد روز نمایشگاه تیتر تمام روزنامه ها خبر خرابکاری مدرسه ما شد. مجبور شدم یه مدت توی خونه بمونم و اصلا پامو از خونه بیرون نذارم. تمام بچه ها از دستم عصبانی شده بودن. کسی اصلا نمیخواست منو ببینه. دیزی هم به هممون صف داد. مدام خودم به خاطر ایده مومیای مرغ سرزنش میکردم. اما بالاخره تصمیم گرفتم با دیزی روبرو باشم. یه روز صبح دلمو زدم به دریا و رفتم سر کلاسش. اطرافش پر از دفترچه‌های تحقیق بچه‌ها بود. با دیدن من عینکشو در آورد و گفت: بفرمایید.
فرمایش. کاری داشتید؟
کنار میزش واسادم. این مجرمی که مقابل قاضی میسته و گفتم: اومدم بابت اتفاقایی توی نمایشگاه ازتون معذرت خواهی کنم. میدونم شما فکر میکنید من برای تلافی اون کارا رو کردم، اما خب میدونید اونجوری نبوده. من با اون بچه‌ها دوستامون خیلی تلاش کردیم تا یه کار خوب ارائه کنیم، اما خب ایده مومیایی من جواب نداد. بچه‌ها حقشون نیست به خاطر من صفر بگیرن.
گفت: میدونم.
انتظار شنیدن این کلمه رو نداشتم. دیزی آهی کشید و گفت: اولش عصبی بودم، اما بعد که دفترچه‌هاتون رو خوندم متوجه شدم تحقیقاتتون کامله. برای اولین باری که میبینم دانش آموزم اینقدر خوب درس من یاد گرفتن. برای همینم بهتون صرف نمیدم.
آب دهنم رو قورت دادم.
یعنی شما؟
درست جایزه اول رو نبردیم، اما مهم اینه که همه ما بالاخره تو این کلاس چیزایی یاد گرفتیم.
خانم پیرس لبخند زد. برای اولین بار چشمهای سبزش آروم و خونسرد به نظر میومد. تیکاپو عمل کنم. اجازه نداشتم برم ملاقاتش. به مامان التماس کردم بذاره برم. قول دادم تیکاپو هیجان زده نکنم. مامان بالاخره راضی شد. تیکاپو روی تخت نشسته. یه لباس خالمخالی هم تنش کرده بود. تا منو دید از خوشحالی سکسکه کرد. پرستار اومد تو، بهش گفت آماده شو برای عکس برداری برن. تیکاپو با شنیدن این خبر در جا خشک شد. از جاهای تنگ و تاریک میترسید. داد زد: من میترسم. پرستار گفت: باید این کار انجام بدیم. اما تیکاپو زیر بار نرفت. مشتمو گره کردم و سرش داد زدم. تب راه دیگه ای نیست تا سکسکت بند بیاد. هیکاپ با خنده گفت: مامان تو ببینم. مامان رفته بود سونوگرافی. تندی ویلچر پیدا کردم و هیکاپ انداختم توش. هیکاپ، مامانم حامل است. الانم با من اومده تا بره سونوگرافی. باورت میشه؟ تو راه رو خبری از پرستارا نبود. پتو رو کشیدم رو سر هیکاپ و گفتم سعی کنه آروم‌تر سکسکی کنه. اومدیم کنار آسانسور، اما از بخت بدمون وقتی آسانسور واساد مادر هیک ازش پیاده شد. با دیدن من داد زد:
پسرمو کجا میبری؟ پرستار! پرستار کمک!
آسانسور ته راه رو همون موقع رسید. تندی کابه هول دادم توشو تا مامانش برسه در بسته شد. رفتیم سراغ مامان خودم. صدای مادر هیک و پرستارا نزدیک و نزدیکتر میشد. با ویلچر رفتم تو اتاق مادرم. اتاق تاریک بود. دکتره با دیدن ما داد زد.
آهای کی داره راه داده داخل؟
مامان روی یکی از آرنجهاش بلند شد.
هیک خانم دکتر اینا با منن، اجازه بدین اینجا باشن.
بعد به ما گفت
حالا که هر دوتاتون اومدین میخوام یه نفر رو بهتون معرفی کنم بچه ها.
مامان به صفحه کامپیوتر اشاره کرد و گفت
خواهر کوچولوتون.
گفتم خواهرم؟ هیکا با نگاهی پر از عشق گفت
عالیه.
به صفحه مانیتور زل زدیم. هیکاپ سکسکش بند اومده بود. مادرش و پرستارام سر رسیدن. اما وقتی سکوت و آرامش هیکاپو دیدن آروم واستادن. همه به هیکاپ نگاه میکردن. هیکاپ خودش هم چند دقیقه بعد فهمید یواش یواش داره سکسکش قطع میشه. از خوشحالی خودش رو توی بغل مادرم انداخت و ازش تشکر کرد. بعد از دکتر پرسید ژنی که به شکم مادرم زده تاریخ مصرفش نگذشته باشه. دکتر هیکاپ و مادرش از اتاق بیرون کرد و به هم گفت
خواهر کوچولوت قراره 7 ماه دیگه جاپای برادر مخترعش بذاره.
دود از کلم بلند شد. بعد از سونوگرافی با پدر و مادرم سر دهن لقیشون دعوا کردم.
چرا بهش گفتین من مخترعم؟ چه امار بگم من مخترع نیستم؟ من 5 ماه هیچ اختراع نکردم.
مامان و بابا از اعترافی که کرده بودم خشکشون زد. مامان با بغض گفت
مهم نیست عزیزم، ما همه جوری دورن و زد داریم.
با هیلی و هیکاپ به مسابقات مخترع این رفتیم تا ببینیم جولی چه اختراعی کرده. وقتی وارد نمایشگاه شدیم معلم بهداشتمون رو دیدیم. تا من رو دید با خوشحالی بهم تبریک گفت. اول فکر کردم مسخره میکنم، اما بعد متوجه شدم خیلی جدیه. ساعت مهربان تو نمایشگاه بود و رتبه خوبی هم تو بخش اختراعات خانگی گرفته بود. رفتم طرف غرفه جولی. داخل غرفه ساعت مهربان من بود. روی ساعتم پر از پولک بود. داد زدم
شما هم فکر منو دزدیدین.
جولی گفت صداتو بیار پایین.
تو رای برای ما نذاشتی؟ ما بقید وقتا داشتیم تا اختراع جدید درست کنیم. من
اما تو با اختراع من امتیاز آوردی. اون گفت
میتونی ثابت کنی؟ یا داشتای اختراعات ترمه از به این رفته؟
هیلی کم مونده بود گریه کنه و هیکاپ هم سکسکاش باز شروع شدن. همون لحظه بلندگوی نمایشگاه به صدا در اومد.
خانم ها و آقایان، عکاسان و خبرنگارهایی که میخوان با فینالیست‌های بخش خانگی مصاحبه کنن، این شما و این گروه مخترعین ساعت مهربان.
همه دور ما حلقه زدن. خیلی حالم گرفته شده بود. یکی از خبرنگارا گفت طرز کار ساعت رو بهشون نشون بدم. سوال خیلی خوبی بود. جولی نمیدونه ساعت چجوری کار میکنه. برای همین کمی منمن کرد و گفت
نم 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 بله حتما. اجازه بدین اصلا که از اعضای قدیم تیممون دعوت کنم تا طرز کار ساعت رو بهمون نشون بده.
بعد دست من رو کشید و گفت
اسم اختراع ما ساعت مهربانیه، چون با مهربونی به پشت شونه شما میزنه و شما رو از خواب بیدار میکنه. حالا من روی میز میخوابم و دوستم ساعت رو کوک میکنه تا طرز کار رو بهتون نشون بده.
جولی چشماشو بست. ساعت رو برداشتم از زیر پولک ها کوکش کردم. اما یادم اومد سری اول که اختراع رو با هیکاپ امتحان کردیم، ساعت به جای اینکه با آرامش هیکاپ رو از خواب بیدار کنه کتکش زد. زود ساعت رو برداشتم و تمام پولکاشو کندم. ساعت رو باز کردم و با عوض کردن جای چند تا فنر دوباره بستمش. ساعت با نوازش روی شونه جولی زد و همه تشویقمون کردن. یاد حرف معلم بهتاش افتادم که میگفت من فقط برای لذت خودم سوارکاری میکنم. همونطور که ساعت رو تعمیر میکردم تراوش‌هایی توی ذهنم نقش بست. طرحه تخت خواب جمع کن خودکار و دستگاه جلوگیری از خورد شدن چیپس توی ذهنم جرقه زد. هیلی و هیکاپ نگاهم کردن. با لبخند بهشون گفتم حالم خوب شده. بعد ساعت رو بالا بردم تا همه ببیننش. معلم بهتاش به همه گفت ساعت مال منه و جولی از روش کپی کرده. جولی سعی کرد از خودش دفاع کنه، برای همین کار به هیئت داوران کشید. خبرنگارا هم دنبالمون بودن. هیئت داوران هم مونده بودن جایزه رو بالاخره به من بدن یا مدرسه ما رو از این دوره حذف کنن. من با خواهش و تمنا ازشون خواستم مدرسه رو حذف نکنن. جولی که از کار بد شرمنده شده بود ازشون عذرخواهی کرد و توضیح داد نباید به خاطر کار خطاش کل مدرسه محروم بشه. بالاخره جایزه رو به من دادن. همون روز آیس اومد خونمون و یک کیف بزرگ بهم داد.
بابت کار خواهرم معذرت میخوام. بیا تو این کیف تمام کتابای اختراعاتته. گفتم تو اونا رو جمع کرده بودی؟ گفت ببخشید در حال امانتدار خوبی نبودم. گفتم ببینم نکنه تو مقاله ها رو نوشتی؟ گفت آره. قول بدی به کسی نگی؟
تابستون همون سال به انجمن مخترعین رفتم. تو انجمن یکی از کارم خوشش اومد، بهم قول داد ساعتمو تولید کنه. البته کتاب 101 راه برای زله کردن پدر و مادران هم دوست داشت. کتابو به یه ناشر خوب داد تا چاپش کنه. پیشنهاد کردن 101 راه برای زله کردن معلم‌ها رو هم بنویسم. منم قبول کردم. حالا اندازه پولای تو جیبم اختراع توی سرمه. خواهر کوچولو من به دنیا اومده. خواهرم اصلاً شبیه من نیست. از این بابت خوشحالم. البته مثل من مدام عطسه میکنن.
بامدادتون نیک بزرگواران. کتاب گویایی که همکارانم آماده کرده بودن رو امیدوارم که شنیده باشید و لذت برده باشید، چون تمام تلاش همکارانم بر این سمت و سو هست که شما از شنیدن همه برنامه‌های ما لذت ببرید و حال دلتون رو خوب کنه. ممنونم که همراه ما هستید. اینجا رادیو سباست. درود بر همه شما بزرگواران. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان قرار بشه، برنامه قاصدک هستش که امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. علاوه بر اون از همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. ما بی سلیقه ایم، طلب آبونان میکنیم تو ای خزانه دار بخشش ها، بهترین ها را برای ما مقدر فرما.
قصدک هنچه خبر آوردی، از کجا و از که خبر آوردی؟
قاصد روزانه ابری
من یار من قاصد
نیستم به یاد من قاصدک
قاصدک
به نام خدا. قاصدک پاییزی قاصد خیال‌انگیزترین آواها و واژه هاست. پیغامی برای عشاق با خود دارد، غمی دلانگیز و سرودهای عاشقانه.